الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله قال الله واللعنة على أعدائهم لا قيام يوم الدين. عرض شد به این که سه صورت در مسئله پنجم تصور کردیم. صورت اولا این بود که تمام مال میت اموال مورد زکاتش تلف شده، بعد از اینکه یقین داریم زکات به مال او تعلق گرفته بود اما نمیدانیم زکات را ادا کرده تا ورثه با خیال راحت در همه ترکه میت تصرف کنند، یا اینکه زکات را نپرداخته تا اول واجب باشه بر ورثه اخراج زکات ثم تصرف در اموال. اینجا بود که گفتیم مرحوم سید فرمودند که جائز برای ورثه تصرف در اموال کنند و استصحاب عدم اداء زکات مخصوص خود میت، و این استصحاب در زمان حیات میت یا اجرا نشده یا اگرم اجرا شده کسی مطلع بر او نیست و شک ورثه هم به درد نمیخوره، زیرا مدار در استصحاب بر یقین و شک خود مستصحبه. بنابراین اس نمیرسه این استصحاب به ورثه و ورثه محکومن به اصل براءت و اصالت عدم ضمان. این بحث گذشت و اشکال مرحوم و استاد را هم به عرضتون رسوندیم و دیدیم که ایشون بر اساس اینکه ادله استصحاب تخصیص خورده اساسا در مسئله طلب دویان از میه به اینکه لازم است علاوه بر بیان قسم انزی طلب، گفتیم دلیل استصحاب اصلا تخصیص خورده در این مورد و چون تخصیص خورده نمیتوانیم به دلیل استصحاب حتی ورثه تمسک کنند، گرچه اشکال مرحوم سید را قبول نکردیم و گفتیم اصل شک در حکم و در حکم به وجوب دین وجوب اخراج زکات یا در حکم به ثبوت دین بر اموال میت این حکم قابل استصحاب هست، اما به خاطر اینکه در مورد میت این دلیل تخصیص خورده به خاطر ادله ذنب یمین پس استصحاب جاری نمیشه و زمان ورثه مقدار زکات را مشکوکه و مقتضای اصل براءت و اصل عدم زمان عدم وجوب اداء زکات بر ورثه بود. این بحث دیروز بودش. یک مطلبی را مرحوم آیت الله حکیم هم در همین مسئله بیان کرده که به خاطر اینکه فوت نشه فرمایش ایشون من نوشتم، انشاءالله به این نوشتاری که مربوط به درس دیروز بوده مراجعه بفرمایید که فرمایش ایشون هم که جمله روشن شده باشه در این مسئله. ایشون هم بالاخره به استصحاب مرحوم سید اشکال داره و میگه که این اصل مثبته، دیگه حالا با این رجوعش به خود شما که وقت بیشتر صرف نکنی، منم نوشتم انشاءالله استفاده کنید از نوشتار. عرض کنم دیگه اما مطلب آخری که در مقام هست اینه که مرحوم سیه در همین صورت اولا فرق داشته بین سنوات گذشته و سنه بالفعلی که میه در آن سال فوت کرده. فرموده هازا کله اذا کان شک فی مورد لو کان حیان و کان شاکن وجب الاخراج، و اما اذا کان الشک بالنسبه الى الاشتغال بزکات سنت سابقه او نحوها مما یجری فیه قاعده التجاوز والمزی و حمل فعله على الصحه فلا اشغال. خب بفرمان این که گفتیم احتیاط در آن است که ورثه زکات را بدند و در باقی ترکه تصرف کنند به مقتضای استصحاب، گرچه فتوا داریم که خیر استصحاب جاری نمیشه، که حالا این حرف در مورد زکات همون سال وفات میته. همونطور که عرض کردیم میتی امسال زراعت فراوانی کاشته و مقدار فراوانی هم به حمد الله از خرمن خودش بهره برده، اما نمیدونیم این خرمنم تمام تلف شده و از بین رفته، حالا یا با فروش به دیگران یا به هر صورتی از بین رفته. شک داریم که آیا زکات را داده یا نداده. اینجا همون مسئله بود که سید فرمودن چون شک و یقین متعلق به خود صاحب خرمن بوده و به وارث این شک و یقین نمی رسه، پس استصحاب مورث به درد ورثه نمی خوره و ورثه رجوع کردن به اصل براءت و اصالت عدم زمان. ولی فرمود احوال آن است که ورثه زکات را اخراج کنند و سپس در باقی ترکه میت تصرف کنند. خب این معلوم. بعد می‌فرمایند که بله اگر مربوط به سنوات قبل باشه، میتیست مرده و ورثه هم میدانه که این بابا گاهی میداده زکات گاهی نمیداده، مثل همین خمس که الان شدیدن محل ابتلاه، بسیاری از اوقات افراد از دنیا رفتن ورثه نمیدونن این بابا اهل خمس بوده یا نبوده، یا درست منبالش را تخمیز میکرده یا نمیکرده. میدونن که گاگایی هم پولایی میداده خیراتی میکرده، اما درست نمیدونن چه کار بوده. بفهمن اگر نسبت به سنوات قبل بوده، اینجا به سه دلیل دیگه ششگالی نیست و ورثه با خیال راحت ترکه را تقسیم کنند. حالا یک نفری بوده که مثلا الان 1000 تا گوسفند داره، خب در این گوسفندها این از 10 سال بعد اینها همه غنم‌های صائمه هستند و از 10 سال قبل مرتباً حد نصاب بوده و میباید زکات را خارج میکرده. خب نسبت به سال اخیر گفتیم که بالاخره قائل به براحت شدیم با اشکال، اما حالا نمیدونیم سلامات سابق این زکات را خارج میکرد از گوسفندها یا خیر. اینجا چطوریه؟ ما اینکه میدونستیم قطعا متعلق زکات هم بوده، اما در اینکه آیا اخراج زکات میکرده یا خیر در این جهت شک داریم. سید میفهمه اینجا دیگه بلا اشکال ورثه میتوانند تصرف کنند به دلیل یک قاعده حیلوله. خب قد مزل وقت و حال الحائل، خب هر زکاتی تا پایان سال وقت ادا داره، اگر تا پایان سال نپرداخت نشکوک باشه دیگه قضا واجب نیست، بله اگر یقین داره فوت شده قضا واجبه، اما اگر شک داره در صحیحه ضرار فرمود قد حال الحائل، دیگه حائل آمده و اعتناع به شک نکنه. بنابراین ورثه هم نسبت به سنوات گذشته قاعده حیلوله را جاری کنند. دوم قاعده تجاوز، فرمود انما شک فی شیء لم تجزه، مادامی که از محل شیء تجاوز نکردی به شکت اعتنا کن، اما اونگاه که از محل وجوب گذشت دیگه به شک نباید اعتنا کرد. همونطوری که اگر در حال قیام بود و شک در رکوع کرد میگیم چون لم تجد وقت قیام وقت رکوع نگذشته باید رکوع را بیاره، اما اگر در سجود داخل شد و شک کرد در رکوع میگیم دیگه انما الشکول فی شیء لم تجزه، اذا جاوسته دیگه به شک اعتنا نکن. خب در معنوی هم بعد گذشتن یک سال دیگه شک بعد تجاوزه. سوم تمسک میکنه سید به قاعده اصالت و صحه، میگه خب سنوات و گذشته شک داریم که آیا عمل میت و عمل این پدر ما صحیح بوده یا خیر، حکم میکنیم به صحت اعمال گذشته، پس چیزی بر ذمه ما و ترک میت ثابت نیست. اما قبلا هم دمیر این مسئله گذشت، گفتیم هم قاعده حیلوله مختص به جاییست که عمل واجب موقت باشه، اما پس از گذشت وقت قاعده حیلوله جاری میشه، مثل صلوات یومیه که همشون موقت به وقتن، اگر پس از وقت شک در عمل گذشته یا در اصل وجود عمل گذشته شک شود میگیم قد حال الحائل. اما در زکات گفتیم موقت به وقت نیست، از قبیل وجوب حج، همونطور که وجوب حج ثابت در ذمه است اما فوراً و فوراً همون سال اول استطاعت حج واجب میشه، اگر اون سال نرفت سال دوم باز واجبه و هاکذا. مسئله اداء زکات هم از همین قبیله، واجب فوریه اما اگر فوراً انجام نداد ففوراً، پس موقت نیست، فوریت دلیل بر توقیت نمیشه. پس اساساً زکات وقت نداره که بگیم وقتی سال گذشت دیگه قد حال الحائل و ها کذا محلم نداره که بگیم محلش گذشته و قاعده تجاوز پس از گذشت محل جاری میشه، چون این یک دینیست در گردن ثابته، مثل طلبی که مردم از آدم دارن، این هم وقت نداره و بعد محلم نداره تا به آخر ده دین بر ذمه مدیون ثابته. زکات هم همینطوره. پس این دو قاعده قبلا هم گفتیم در زکات جاری نمیشه. اما آمدیم به اصالت و صحه. ببینید اصالت و صحه، آنانی که در درس و اصول بودن یادشون هست که مفصلا در این اصل صحبت کردیم. این اصل در جایی است که عملی از یک مسلمان صادر شده و نمیدانیم به وجه صحیح صادر شده تا آثار صحت بر عمل بار کنیم، یا به وجه صحیح صادر نشده تا آثار بر او بار نشه. این یک اصل عقلایی است و در شعر هم امضا شده بلا اشکال. همه سیره مردم دنیا هم بر حمل عمل بر صحیح و ترتیب آثار صحیح در ازدواج ها، در معاملات، در بیع و شراء و اجارات و غیر ذالک، این بحثی درش نیست. اما حالا اینجا ما میخواییم در چه اصل جاری کنیم؟ معاملاتی واقع شده از میت در سنوات قبل که میخواییم اصالت و صحه در اون معاملات جاری کنیم، یا نه سید نمیگه که ما در مورد میت نسبت به سنوات گذشته اصالت و صحه را در چی میخواییم جاری کنیم؟ اگر معاملاتی واقع شده بوده از میت در سنوات قبل، کار نمیدونیم اون معاملات شامل حصه زکات هم بوده تا باطل باشه، یا شامل حصه زکات نبوده تا باطل نشده و صحیح باشه. اگر معاملاتی در سنوات قبل از میت صادر شده بود در این اموالی که متعلق حق زکاته، خلق و نعم الوفاق، در اون معاملات اصالت و صحت جاری می کنیم و میگیم انشالله زکات اون اعیان پرداخت شده بوده تا معامله صحیح باشه. حالا آقایون، اما در اینجا صحبت معامله ای نیست. شک داریم که پدر ما سنوات قبل که برش زکات واجب شده بوده پرداخت کرده یا نکرده. سخن از معامله هم نیست. چی میخوایم اصل صحه را در چی میخوایم جاری کنیم؟ اینی که استاد خوی این اشکال بر مرحوم سید میکنه و شبیه این هم مرحوم آقای حکیم در مستنسک آورده، در توضیح مطلب به عرضتون برسانم فی الجمله که حالا این بحث تفصیلش در علم اصوله. اصالت و صحه دو معنا داره. یک معناش اینه که ضعف فعل اخیک المؤمنه علی احسنه. شیخ انصاری هم رضوان الله علیه بحث رو در از رسائل آورده. معنیش اینه که ما یک مسلمانی کاری انجام بده، حمله بر طرف بدش نکنه، حمل برطرف و خوبش بکن. مثلا همونطور که میگن یکیش وارد یک خمار خانه میشه، محتمله که بره خم بخره و بخوره، محتمله که شاید رفته باشه انشالله این خمار را نصیحت کنه که آقا دست از این کار بردار. و ضعف لأخی کالمومن علا آسنه، بگو انشالله بر قصد خرید خم نرفته. یا به قول شیخ انصاری یک کسی با آدم میشید میگرده میگه نمیدونی سلام کرده یا فوش اول آخر با آدم داده، بگو انشالله سلام کرده. یعنی اگر دائر شد بین این که عمل طرف عمل قبیح و حرامی بوده یا عمل حسن و ثوابی بوده، حمل بر احسن کن، بگو انشالله کار حرام و قبیح نکرده. اما نه اینکه آثار صحیح هم برو بار کنی، یعنی کسی که از کنار آدم گذشته و حرفی زده بگو انشالله فوش نبوده سلام داده، اما دیگر اینکه جواب سلام هم واجب باشه، چون معلوم نیست که این سلام کرده باشه دیگه. پس آثار بار کنه، یعنی بگو انشالله این کار حرام نکرده، کار قبیح نکرده، اما نه اینکه دیگه آثار صحیح هم که وجوب رد سلام باشه برش بار بشه. اینه معلومه. خب این هست، مضمون روایات هم هست. از کنم حضورتون که فرموش هم بینیم ولقد امر علی اللعیم یسبنی فمزید سمت قول لا یعنینی، بگذر نه اعصاب خودت خود کن و نه همچنین. اینه من معنای دوم اینه که ما عمل گذشته را حمل بر صحیح کنیم برای ترتیب آثار صحیح. خیلی خوب، آقا معامله کرده خانش را، نمیدانیم در معامله را صحیحا انجام داده یا باطلا، بگیم انشالله صحیحه، پس این مال مال مشتریه و از مشتری بخریم و آثار صحت بر ملکیت مشتری بار کنیم. یا عقدی واقع شده، نمیدونیم نکاح درست بوده یا باطل، بگو انشالله نکاح درست بوده و زن مردم رو نرسیقه کن. یا طلاقی واقع شده، نمیدونیم درست بوده یا باطل. این معنای دوم یعنی هم کردن بر صحیح به منظور ترتیب آثار صحیح. این در جایی است که معامله باشه، عقدی باشه، ایغایی باشه، بگیم آقا انشالله این عقد ایغا رو حمل بر صحیح میکنیم. خب در مانحنفی سید فقط اینقدر میگه، میگه که اگر شک نسبت به سنوات گذشته بود قاعده اصالت و صحه جاری میشه. خود سنوات گذشته اگر معاملاتی واقع شده بر اعیان زکویه بسیار، اما اگر نه هیچی معاملی واقع نشده ولی مال تلف شده، حالا نمیدونیم اطلاق شده یا تلف شده، منتها تلفی که مضمون بوده و زکات واجب بوده، حالا نمیدونیم ما حمل بر صحت کنه یعنی چه؟ یعنی بگیم این طرف صحیح، یا این نگه داشتن صحیح بوده. خب همین، پس تصرفاتی که قابل برای دو فرق باشه صحیح و فاسد ما بگیم حمله بر صحیحش کنیم، اما خود نگه داشتن یا وقتی که طرف شدن نمیده، حالا که طرف شده زامن هست یا زامن نیست، حمله بر صحیح کردن یعنی چه؟ لذا این مطلب در مورش سید به اطلاقی دون اسم نکردیم که بگیم اصل مثلا نگه داشتن او من در نماز را نگه داشتن انشالله نگه داشتن صحیح بوده، این حمله بر صحت نمیشه، این حمله بر حرمت و عدم حرمته. اگر نپرداخته زکات را نگه داشتن حرام بوده، اگر هم پرداخته نگه داشتن حرام نبوده، این باید حمله بر صحت کرد بگیم انشالله حرام نبوده نگه داشتنش، اما اینکه زکات داده و آثار پرداخت زکات و اداء زکات را نمی شود بر او بار کرد. خب تا به اینجا صورت اولای مسئله تمام شد، یعنی جایی که مال تلف شده و به ورثه رسیده نمیدونیم اداء دین کرده یا نکرده. و اما فرض دیگر مسئله این بود که اگر اصل مال باقی مونده پس از میت و نمیدونیم زکات خارج شده یا نه، اینجا دیروز عرض کردیم استصحاب بقاء حق زکات جاری میشه حتی بعد الممات و اخراج واجبه. صورت سوم هم این بود که مال بوده و بعد اینکه متعلق حق زکات شده تلف شده، اینجا هم نظیر همون صورت اولاست و الکلام هو الکلام، بنابراین مسئله به این کیفیت خاتمه پیدا میکنه و به حکم همونیست که به عرض رسید. والحمدلله.